بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. سلام علیکم و رحمت الله. سلام میکنم به همه بیننده های خوب و نازنین و گرانقدرمون و همینطور شنونده های بسیار دوست داشتنی رادیو قرآن و هموطنان خوب خارج از کشور، دوستان عزیزی که وقت سحر این برنامه رو میبینن. به همه تون سلام میکنم و آرزو میکنم که این روزها و این ایام که ایام دهه کرامت هست و منور به نام حضرت معصومه سلام الله علیها و حضرت امام رضا علیه السلام، انشاءالله برای همه تون پر خیر و برکت باشه و در این روزهای گرم سال دل و جانتون گرم باشه به گرمای خورشید اهل بیت علیه السلام انشاءالله. خیلی خوشحالیم که امروز هم همراه شما هستیم، در کنار شما هستیم. انشاءالله تا پایان برنامه امروز همراه ما باشید و از بیانات ارزشمند حاجی حسینی قمی عزیزمون هممون بهره مند بشیم. سلام علیکم و رحمت الله، خیلی خوش آمدید.
سلام علیکم و رحمت الله. عرض ارادت و اخلاص خدمت همه بینندگان عزیز، عرض تبریک حلول ماه ذی‌قعده، ماه امام رضا علیه السلام در آستانه ولادت حضرت. امیدواریم که برای همه شیعیان مبارک باشه. میدانید که آغاز ماه ذی‌قعده هم آغاز ماهای حرام هست، سه ماه حرام پیوسته: ذی‌قعده، ذی‌حجه و محرم. یه وقتی مفصل خوندیم نامه مرحوم آیت الله قاضی رضوان الله علیه به شاگردانشون قبل از رسیدن ماهای حرام 12 دستور اخلاقی و تربیتی میدادن که تو ماه ذی‌قعده انسان یه مراقبت‌های ویژه‌ای باید داشته باشه. اون بحث رو وقتی مفصل گفتیم. چون میدانید ماه ذی‌قعده در حقیقت آغاز میقات حضرت موسی کلیم الله هست. ما دهه اول ذی‌حجه این نماز رو میخونیم و با ادنا موسی 30 لیله و اتممناها به عشر. خب این 30 لیله
از
اول ذی‌قعده شروع شده. اول ماه ذی‌قعده از موسی به میقات رفتن با ادنا، دعوت خاص پروردگار بود. 30 لیله، 30 شبان روز، یعنی ماه ذی‌قعده. اتممناها به عشر،
10 روز ماه ذی‌الحجه
اضافه شد، اون وقت شد 40 روز. 40 موسی از اول ماه ذی‌قعده شروع شده. بنابراین یک ماه واقعا استثنایی هست. اصلا سه ماه حرام ویژگی خاصی داره. اون مراقبت هایی که اولیای خدا فرمودن، دستورات دینی هست،
جواد آقای ملکه تبریزی فرمودن، بله، که در مورد جنگ با دیگران بود و خودتون اهل صلح باشید بین خودتون.
احسن، همه بینندگان حتما مثل شما این نکات ظریف و لطیف و توجه دارن. بله، منم یادم رفته بود، تذکر خوب بود. مرحوم آیت الله ملکی تبریزی میفرمه ماه حرام چی حرامه؟ جنگ حرامه. جنگ با کی حرامه؟ جنگ با کفار. یعنی اگر مسلمان ها درگیر جنگی بودن اول ماه حرام دیگه جنگ ها تعطیل میشد. چون میفرمه دیگه جنگ با کفار حرامه، جنگ با مؤمنین چطور؟ حرام هست یا حرام نیست؟ تو رو خدا هر جنگی داشتیم آتش بس بدیم یه کمی در آرامش.
تمام.
انشالله هم زندگی های خانوادگی در آرامش قرار بگیره، هم زندگی اجتماعی مردم یه کمی آرامش داشته باشن.
انشالله.
و ما مثل همیشه باز یادآوری میکنیم اول ماهای حرام که میشه دیه مضاعف میشه. دیه ماهای حرام
بیمه ای که بله جز دغدغه‌های
تو رو خدا. آره، اگر ماشیناتون بیمه نداره، موتورا که بیمه نداره، آمار دادیم 10 میلیون موتور سوار گزارش دادن که 8 میلیونش بیمه نداره. تو رو خدا از همسایه کسی، رفیقی قرض کنید، مؤمنین هم قرض بدن. این بسیاری از این زندانیان دیه در اثر همین بیتوجهی به مسئله بیمه گرفتار شدن. اون بیمه یا می کمی مراعات کنن، کمی از سودشون کم کنن، به سود کم قانع باشن. خدای نکرده در ماه حرام دیه های سنگین انشاءالله به عهده هیچ کسی نیاد. به هر حال مراقبت های ویژه داره ماه ذی‌قعده، اول ماه های حرام، ماه امام رضا علیه السلام است. اونایی که این ایام مشهد مشرف میشن التماس دعا داریم. اونایی هم که بعدن مشرف میشن 25 ماه ذی‌قعده دهوالعرض زیارتی امام رضا علیه السلام است. افضل اعمال مرحوم میر داماد رضوان الله علیه میفرماد یکی از 4 روزی است که در سال روزش ممتازه، معادل 60 سال 70 ساله. ولی از روزه 60 ساله 25 این ماه،
بله،
از روزه 60 سال بالاتر زیارت امام رضا علیه السلام است. ماه زیارتی علی ابن موسی رضا سلام الله علیه.
سلام الله علیه. حالا ان شاء الله در مورد زیارت اولی ها و دوستانی که آرزوی زیارت مشهد و رضا رو دارن و تا به حال مشرف نشدن، انشالله بعد از تلاوت قرآن اگر فرصتی باقی موند در مورد طرح این ایام مادهه کرامت مفصل انشالله با حاجی حسینی صحبت خواهیم کرد. اما مهمان سفره ناب و بی نظیر نهج‌البلاغه شریف هستیم. سیره علوی و ویژگی های حکومت علوی رو حاجی حسینی در هفته های اخیر اشاره کردن و انشالله ادامه فرمایشات.
بسم الله الرحمن الرحیم. از نامه 53 نهج البلاغه شروع میکنیم. عهدنامه امیر مؤمنان سلام الله علیه به ملک اشتر. حضرت میفرمایند ثم تفقد اعمالهم، مراقب اعمال کارگزاران و کارمندان خودت باش. وابعث العیون یعنی مأموران مخفی اعزام کن. خیلی عجیبه، امیر مؤمنان سلام الله علیه 1400 سال پیش تذکر دادن برای یک دولت نیازمند به یک بازرس‌های ویژه نامحسوس هست. آره. حالا امروز چقدر دنیا رو این مسئله تأکید داره. اون روز حضرت به مالک و وابعث العیون، عیون این چشم، چشم‌ها کنایه از اون مأموران مخفی. مأموران بازرس‌های مخفی رو اعزام کن که مراقب پرسنل خودت و کارمندان خودت و مأمورین باشه. کیا باشن اونها؟ من اهل صدق و الوفا. دو ویژگی داشته باشن: اولا صداقت داشته باشن، ثانیا وفادار به این نظام دینی باشن. اگه صداقت نداشته باشن باز خود اینا یه مأمور دیگری لازم داره. اگه وفادار به نظام دینی نباشن باز همینطور. خیلی عجیبه واقعا. ببینید اون سیستم امیر مؤمنان، اون جلسه اشاره کردیم به تعبیری که از اساتید بزرگوار، امیر مؤمنان بر بخشی از خاورمیانه حکومت میکرده
که مصر یه استانشه،
یمن یه استانشه، عراق یه استانشه، حجاز یه استان، همه یه استان زمانه اون حکومت گسترده امیر مؤمنان سلام الله علیه. بعد حضرت میفرماید که من اهل صدق و الوفا علیهم، فان تعهدک فی السر لامورهم. وقتی تو مأمور و بازرس نامحسوس داشته باشی، حد و تن لهم علی استعمال الامانه، اینا تشویق میشن که امانت داری کنن، میفهمن یه بازرس ویژه‌ای بالا سرشون هست. و رفق بالرعیه، باعث میشه اینا با مردم مدارا کنن. و تحفظ من الاعوان، باعث میشه اینا مواظب مجموعه پرسنل خودشون باشن، میدونن کسی بالا سر اینها مراقب اینها هست. سه ویژگی و سه آثار و برکات مأموران نامحسوس و نامرئی و مخفی حکومت. فان احد منهم بسط يده الى خیانت، اگر یکی از مأمورین تو خیانت کرد. الان ببینیم مسئله بوروکراسی که دارن میگن واقعا همینطوره. این چقدر امیر بالاخره حکومت، بازم تکرار میکنم، حکومتی که بر بخشی از خاورمیانه بوده. ببین چقدر ساده حضرت بحث برخورد با خائنین رو برخورد مطرح میکنه و ما الان چقدر پیچیدش کردیم. اینقدر پیچیده کردیم که دیگه عبرتی نمیمانه، تأثیرگذار نیست.
بله،
مثلا دیگه تأثیرگذار نیست. اصل این مأمورین مخفی خیلی مهمه. آشریتی ببینید، الان یکی از مشکلات ما اینه. الان میبینید دستگاه قضایی هر روز میگن آقا ما یه دادگاه ویژه، مأمور ویژه، نمیدونم. یعنی کم کم ما داریم متاسفانه وقتی اون مأمور ویژه خوب عمل نکنه، داریم به اندازه تمام این پرسنل مدیران خودمون باز نیازمند به یک سلسله دستگاه قضایی هستیم. یعنی کم کم باید دستگاه قضایی ما به اندازه دستگاه اجرایی ما باشه. معنا نداره.
بله.
یعنی انقدر هی تخلف، این پرونده اون پرونده، دیگه به کار دیگه نمیرسن. اونم با این حجم سنگین از پرسنلی که امروز در ادارات هست. خود مسئولین دارن میگن الان دو روز دیگه که اول برج میشه، دولت به 8,500,000 نفر باید حقوق بده. 8,500,000 نفر، 4,500,000 مال بازنشسته هاشه، 4,000,000 مال اینه که سر کارن.
این حجم وسیع و عظیم حقوق بگیرای دولت،
یعنی الان آماری که خودشون دارن میدن بالای مثلا 80% درآمد نفت ما صرف همین حقوق ها میشه. 4,000,000 حقوق اینجوری، 8,000,000، 4.5 حقوق این، اصلا دیگه ما چیزی برامون نمیمونه. هی اینو زیاد کردیم. تازه حالا ببین دارن طرح میدن که مثلا یه چند تا وزارت خونه دیگه
اضافه بکنن،
اضافه بکنیم اینجا رو، اضافه بکنیم اونجا رو، اضافه بکنیم،
کوچیک بشه در واقع.
من یه آماری رو میدم، حالا شاید جالب باشه برای بینندگان عزیز این عرض بکنم، خیلی جالبه. مثلا حالا اینا خیلی آسان میشه به دست آورد این آمارها رو. ما 80 میلیون جمعیتی، ژاپن 130 میلیون جمعیت، ما 8 میلیون و 500 هزار داریم حقوق میدیم، یعنی 4 میلیون الان کارمند شاغل داریم
با 80 میلیون،
با 80 میلیون جمعیت ژاپن با 130 میلیون جمعیت 300 هزار تا کارمند داره، 11 وزارت خونه داره،
300 هزار تا
کارمند داره. ما 8 میلیون، ما 4 میلیون الان 4 میلیون سر کار داریم، اونا 300 هزار تا. ببینن آمارا اگه اشتباه به ما میگن آقا چه اشتباه کردن. و چیز جالب تر این که ما آمار 300 هزار وقتی مقایسه میکنیم، 300 هزار پرسنل کارمند ژاپن کمتر از مدیران ما هست. آمار رو ببینید، 450 هزار ما مدیر داریم،
کارمندای جزشون کمتر از مدیرای ما هست،
450 هزار ما مدیر داریم، اونو کل تمام دولت یعنی حقوق بگیرشون شده 300 هزار. و میدونید وقتی میگن مدیر یعنی چی؟ مدیر با همه بند و بیلش و ماشینش و سرویسش و رانندش و اضافهش و بیاس چی دیگه تش نمیمونه، چیزی که تش نمیمونه. ای کاش این درست تقسیم میشد. الان کارمندان عزیز میدونن، ما خدا میده دلمون میسوزه، این تورم نیروها با این مشکلات. ما هر کجا داریم میریم آقا ما 2 ماه 3 ماه 6 ماه مثلا حقوق عقب افتادیم، خیلی مشکله. خب این حجم کار عرض کردم خیلی عجیبه، با اونجا 300 هزار کل پرسنلش ما بیش از اون فقط مدیر داشته باشیم، چرا انقدر زیادش کردیم؟ امیر مؤمنان ببین چقدر ساده، برای سومین بار تکرار میکنم عزیزان، اشتباه نشه، نگید آقا امیر مؤمنان بلد نبوده، یادش نبوده، حکومتش محدود بوده. آقا توی کوفه بودن؟ نه، تو کوفه نبوده، بر بخشی از خاورمیانه حکومت میکرده. مصر امروز کشور یه استانش بوده، عراق یک کشوری استانشه، حجاز یک کشوری استانشه، یمن یک کشوری استانشه،
یک حکومت بسیار وسیع.
ولی چرا؟ چون پیچیده نمی‌کرده. من الان بقیه عبارت رو بخونم. حضرت می‌فرمود
اگر کسی خیانت کرد،
اگر کسی خیانت، شما مأمورین مخفی داشته باش، بازرس‌های سری داشته باش، فإن أحد منهم بسط يده إلى خيانته، اگر کسی خیانت کرد، اجتمعت بها علیه عندک اخیار و عیونک، اینه که فرستادی، این ماموران سری، این آدمای خوب، ببین باید انتخاب درست باشه، اخیار اونا آدمای مطمئن، گفتیم شرط حضرت صدق و وفا بود، وقتی اینا اومدن خبر، اکتفایت به دالک شاهد، بس دیگه، تو مامور مطمئن با صداقت وفادار داشتی، رفته خبر، همین کافیه. فبسط، ادامه کلامه، فبسط علیه العقوبه فی بدنه، اگر مامورین گزارش دادن دیگه شروع کن، دیگه پرونده رو معطلش نکن، طولانیش نکن، به تعبیر من راه فرار برای مجرم نگذار. چقدر مجرمین ما الان فرار کردن، دارن میخندن به مردم ما، به نظام ما،
بلا فاصله.
مجازات بدنی، العقوبه فی بدنه و اخذته به ما اصاب من عمله، به همون اندازه‌ای که جنایت انجام داده. ثم نسبتم، نه فقط مجازات بدنی، مجازات بدنی داشته باشی، تازیانه داره، زندان داره. اون جلسه گفتم، بازم بینندگان عزیز یادشون باشه، حالا یادآوری میکنم، ببین همون امیر مؤمنانی سلام الله علیه که وقتی طرف میاد میگه آقا طهرنی، منو پاکم کن، من گرفتار یه گناه اخلاقی شدم، یه فحشایی مرتکب شدم، امیر مؤمنان میفرماد ابک جنتون، اختلال داری، دیوانه ای، برای چی اومدی بشان اعتراف میکنی؟ اعتراف نمیخواد،
برو توبه کن،
برو بین خودتون و خدا توبه کن. امیر مؤمنان تو این گناهان اخلاقی کسی یه گوشه ای انجام داده، نمیمد مچ بگیره آبروشو ببره، برو توبه کن. ولی همون امیر مؤمنان ببینید وقتی بحث مالی میشه، بحث فساد مالی میشه، میفرماد هم مجازات بدنی، هم زندان، هم تازیانه، و هم نسبته به مقام المذله و وسمته بالخیانه و قلدته آرت تو همه. سه تا کار باید انجام بدید. اول نسبته به مقام المذله، ذلت و خاری بهش بدی، ملاحظه نداره. بدترین، من عرض میکنم عزیزان ببینن، بدترین بالاترین جرم در حکومت امیر مؤمنان خیانت مالی بوده، فساد اقتصادی بوده. نه فساد اخلاق،
چون اگه جلوشو نگیری اصلا نمیتونی جمعش بکنی.
نمیشه بردن. تو فساد اخلاقی تشویق میکردن آقا برید توبه کنید، نبوده بارها رو
ولی اینجا با قاطعیت
در روایت هست وقتی میمد کسی اعتراف بکنه حضرت برش میگردون، لعل شاید به این درجه نرسیده، شاید این گناه نکردی، شاید تو خیال میکنی،
چشمشو میبست حضرت
اصلا اعتراف نکنه، چهار بار اعتراف کشیده نشه. ولی بدترین جور در حکومت امیرالمومنین فساد اقتصادی و مالیه. حضرت میفرماد اخذ اولا نسبته به مقام المذله، ذلیلش کن. بله آقا ذلیلش کن، کسی خیانت کرد به مردم، دست بر زد به بیت المال، ذلیلش کن. دو و سمته به خیانت، مهر خیانت به پیشانیش بزن، همه بشناسن خائنه. بابا این قاب روزی نکنید، چی قاب روزی نکنیم. و قلته آرت تو همه، قلته ننگ این اتهام رو به گردنش بیانداز،
یعنی همه بشناسن.
یعنی یه کسی که فساد مالی داشت دیگه نتونه از جاش بلند بشه، دیگه نتونه دوباره در حکومت یه جایی پیدا بکنه، دیگه نتونه دوباره بیاد، دوباره نتونه برای خودش موقعیتی پیدا کنه. این یه جمله. بگذار من جمله دیگری باز خیلی سریع بخونم از امیر مؤمنان سلام الله علیه. یکی از استانداران حضرت همین کار را انجام داده. بالاخره حکومت امیر مؤمنان گسترده بود. دو استانداری فساد اقتصادی، فساد مالی، خیانت کرد. حضرت بهش نامه نوشتن. نامه مفصل، من یه فرازیشو میخونم. اون نامه 53 بود، این نامه 41 هست.
بله.
امیر مؤمنان به اون شخص میفرماد که اختطفت ما قدرت علیهم من اموالهم. اولا میدونی مال کیو خوردی؟ المسونت لعراملهم و ایتامهم.
الله.
تو مال زنان بی سرپرست خوردی،
مال بچه یتیما رو
خوردی. تو مال بچه یتیما رو خوردی. اختطفت، الله اکبر، اختطاف الذئب الازل دامیت الله اکبر. ببین تعبیر امیر مؤمنان. خواهش میکنم از این که مراجعه کنن، ما به عجله میخونیم. میفرماد تو مثل یه گرگ، امام خائن به بیت المال، گرگ تشبیه امیر مؤمنانه با کمال ادب، با امیر مؤمنانی که ببینید تو تعبیراتش چقدر مراقبه، ولی به خائن به بیت المال میفرماد ذئب الازل، یه گرگ چالاک. بره سراغ کی؟ دامز. بره سراغ یک تعبیر امیرمونان، بزغاله مجروح و استخوان شکسته
که هیچ پناهی نداره.
یه گرگ بره یه بزغاله مجروح شکسته ای رو برداره و لقمه ای بکنه، هنر کرده. اما قضای کیو گرفتی؟ حق کیو گرفتی؟ حضرت میفرماید اون وقت بردی این مال رو سراغ اهلت، فکر میکنی ارث پدر مادرت، بردی بر اونها. انت تعلم انک تأکل حراما و تشرب حراما من مال الیتاما و المساکین و المؤمنین. باز دوباره تأکید میکنه مال کیو خوردی؟ مال ایتام رو خوردی. مال کیو خوردی؟ مال مساکین رو خوردی. امروز بیت المال مال همه مردمه. اون آقایی که میاد خیانت میکنه، اون آقایی که یه مرتبه میگن آقا 11,000، نمیدونم آمار دقیقم نداریم، 15,000، 20,000 میلیارد خسارتی که مؤسسات
جیم ها،
نه همین، بله همین مؤسسات، نمیدونم تعاونی های که این که الان به در رو دست مردم گذاشتن،
مؤسسات اعتباری،
اعتباری مؤسسات اعتباری کی داد؟ حالا آمارم نمیدونم، یکی میگه 11,000، یکی میگه 15,000 میلیارد، یکی میگه 20,000 میلیارد. اینا کی دادن؟ دولت داد. می دولتن چی؟ ارثی از پدرش میش رسیده. این پول مردم، یعنی پول یتاما، پول مساکین، پول گرفتارها. فرمود پول زنان بی سرپرست، یعنی این پولی که باید خرج بچه های یتیم می شد، باید خرج زنان بی سرپرست می شد، باید خرج مؤمنین می شد، باید خرج عمران آبادی کشور می شد. بعد حضرت بهش می فرماید که اگر دست من به تو برسه، این فرار کرده از دست امیر مؤمنان، لعذربن نکه به سیفی، این قاطعیت امیر مؤمنان، به سیفی الذی ما ضربت بهی احدا الا دخل النار، هر که با شمشیر من کشته بشه جهنمیه، با همون شمشیر تو رو میزنم.
الله،
شمشیر امیر مؤمنان که با کسی اختلاف شخصی نداره، هر کس شمشیر من بهش خورد وارد جهنم شد، هر که در جنگ رو در رو امیر مؤمنان جنگی جهنمیه. فرمود ضربت لعذربن نک به سیفی الذی ما ضربت بهی احدا الا دخل النار، والله قسم میخوره، به خدا قسم، اگر نزدیکترین نزدیکان من یه همچی خیانتی میکردن، والله به خدا قسم، اگر نزدیکترین نزدیکان من این خیانت رو میکردن، برای من هیچ فرقی نداشت با دورترین دور، اگه امیر المؤمنان با این قاطعیت با این بله
وقت یه کار اقتصادی حضرت با این قاطعیت برخورد میکنه
وقت کار مشکل نمیشه. اگر مردم بترسن، اگه من اونایی که میخوان خیانتی بکنن بدونن پشت سرشون همچین برنامه ای هست، اصلا دیگه حضرت فرصت نمیده، حضرت دیگه مهلت نمیده، این همه پرونده های طولانی نمیخواد، این همه دادگاه نمیخواد، این همه تشکیلات نمیخواد.
این نکته ای که تو حق کیو داری میخوری؟
عرض کردم مال ایتام. الان مردم دارن همینجوری میگن آقا دولت داد. دولت کی داد؟ آخه گاهی این تعبیرا که میشه تو همین مثلا خسارت مؤسسات اعتباری میگن آقا دولت، خود دولت داد. دولت این چی؟ یعنی کی؟ یعنی مال مردم، مالی که بعد به ایتام میرسید، مالی که به زنان و سرپرست میرسید، مالی که بعد خرج فقرا میشد، مالی که بعد به کمیته های امداد میدادن، مالی که بعد به عموم مردم میدادن، حقوق عقب افتاده میدادن، نمیدونم درمان مردم میشد، جاده مردم میشد، راه مردم میشد. اگر بدانن اون قاطعیت پشتش هست که حضرت میفرمود بلا فاصله ماموران سری تو خبر دادن، دیگه معطلش نکن. اون داستان رو هفته گفتیم.
بله.
حضرت فرمود اون عامل مالی بازار اهواز فرمود هر کسی اگر یک شاهد بگردونش تو بازار، تو بازار بگردونش، اگر یک شاهد پیدا کردی شهادت داد با یک قسم همونجا حکم جاری کن تمامش کن. اینجوری بله حکومت تمام خاورمیانه باشه، همین عالم هم باشه میشه اداره کرد. اما اگر این پرونده سازی ها و طول ها و بیا و برو و امروز و فردا اطاله
دادرسی ها
یک کشور 80 میلیونی که هیچی 5 میلیون هم باشیم به جای نمیرسیم. ولی تعبیر دیگه باز از امیر مومنان سلام الله علیه بخونم، این نامه 50 هست. الا و ان لکم اندی الله اکبر. ببینید واقعا عجیب نهج البلاغه. خیلی تعبیر، من جمله آخرش رو اول بخونم. حضرت میفرماد 4 تا حق شما به گردن من دارید، اگر این حقوق من ادا کردم اذا فعلت ذلک وجبت لله علیکم النعمه ولی علیکم الطاعه. اطاعت شما از من وقتی واجبه که من این کارا رو بکنم. ببینید اگه مردم با مسئولین انتظار داریم با صداقت رفتار بکنن، به همون مقدار انتظار داریم مسئولینم با صداقت رفتار بکنن. امیر ما اگه این 4 تا رو من انجام دادم، نامه 50 خواهش میکنم عزیزان مراجعه کنن، اگه این 4 تا کارو من انجام دادم لی علیکم تا، اون وقت شما باید از من اطاعت بکنید. چیه 4 تا کار؟ 1 الا و ان لکم اندی الا احتجز دونکم سر، من نباید چیزی از شما مخفی داشته باشم. حکومت، دولت هیچی از مردم پنهان نداشته باشه، البته یه استثناء داره الا فی حرب، مسائل نظامی جداست. غیر از مسائل نظامی هیچ چیزی ما با شما مخفی نداریم، همه چیزمون عیانه. الان این بحث شفاف سازی که اینقدر دارن میگن و این همه روش مانور میدن، ما خیلی باز فاصله داریم با استانداردهای جهانی. میگن آقا شفاف باشید، شفاف سازی بکنید. همین الان دولت ما، نه حالا کار امروز و دیروز، 5 سال پیش 10 سال پیش، الان در دنیا شفاف سازی خیلی جد، امیرالمومنین 1400 سال پیش گفته. عزیزان من افتخار کن، این کلام امیر مؤمنانه. ما فاصله داریم، یه بحث دیگریست، ولی دانشجویانی که دارن رشته حقوق میخونن، رشته روابط اجتماعی میخونن، روابط بین الملل میخونن، برن با افتخار بگن، بگن 1400 سال پیش امیر مؤمنان به استاندارانش نامه مینوشت میفرمود شفاف سازی در همه چیز جز در مسائل نظامی. مسائل جنگی نظامی بحث دیگریست،
محرمانه باید
محرمانه، همین عالم محرم. الا الله احتجز دونکم سر، هیچ مخفی من با شما نداشته باشم. الان اینجوری هستیم واقعا، مردم ما اینجوری هستیم، مردم از همه چیز خبر دارن، اطلاعاتشون از عرض کردن باز مال این دولت و 5 سال 10 سال پیش نیست،
کلن
یه
حکومت اسلامی،
یه حکومت اسلامی
باید این ویژگی رو داشته باشه.
الان ببین خیلی از کشور رو دیگه آدم نگاه میکنه، حالا برطان قابل مقایسه متفاوتن، اما با خیلی کشور رو فاصله داریم تو شفاف سازی. آقا من میخوام بدونم هزینه ها چقدر، درآمد چقدر، خرج کجاست، شما
حقوق ها چقدره،
حقوق چقدره، مردم کجا خود خرج
میشه، خود مدیران ما چقدر حقوق عقب افتاده
داخل دارن، چقدر خرج میشه، بیرون چقدر خرج میشه، آقا خرج ورزشتون چقدره، وقت خرج سمیناراتون چقدره. الان برای سال 97 چند هزار همایش گفتن، مردم اومد اطلاع داشته باشن آقا این چند هزار همایش چقدر میشه، آقا این ارزایی که دارید میدید چقدر داره میشه. اون هفته من اشاره کردم، حالا نمیخوام زیاد تکرار بکنم، ولی خب به هر حال این درد دل مردمه. همین امروز من خبرشو میخوندم، گفتن در 3 ماه گذشته 300 میلیون. ببین الان تو این خبرها شما میگن آقا فلان شرکت مؤسسه نمیدونم 2 میلیون 5 میلیون 10 میلیون ارز گرفته یا 10 میلیون یورو ارز گرفته، آقا برید بررسی کنید کجا خرج کرده. حقم همینطوره، معناش هم همینه، شفاف سازی همینه.
بله.
ولی الان در 3 ماه گذشته آمار دارم میدارم، بالای 300 میلیون یورو ارز مسافرتی دادم. برای کی؟ فقط برای بیماره؟ فقط برای دانشجوه؟ اون هفته ارز کردم، الان ببرین دیگه تورها تکمیل شده، جاها همه جا پر شده. همونی که گفتم میگه مادر بزرگم باشه درفته، کجا رفتی؟ نمیدونم رفتم تفلیس. ما داخل تفلیس چه خبره؟ کجا چه خبره؟
این شفافسازی نمیخواد. یه نکته و اون همین که ما باید از خودمون بپرسیم، حالا اگر بر اثر یک عامل، بر اثر یک بیکفایتی یا بیتدبیری یک مسئول در بیت المال باز موند، ما چی کار میکنیم؟ آیا ما هم از این رانت استفاده میکنیم؟ مثلا سر همین ارزهای مسافرتی که آقای حسین اشاره کردن و جزء دغدغه خیلی از مردم ماست و مشکلاتی که سر این به وجود اومده، آیا واقعا ما به خودمون این حق رو میدیم؟ حالا که به نوعی در این بیت المال باز شده و به ناحق خیلی ها دارن استفاده میکنن، آیا ما هم از این رانت ویژه استفاده میکنیم یا نه؟
این خودش سوال اساسی است. ببینیم اون جلسه هم گفتیم، جلسه اول هم گفتیم، ببینید اصلا تا مردم نخواهند، تا مردم همراهی نکنن، هیچ چیزی درست نمیشه.
بله.
اینطور است که این مباحث ما بگیم آقا متوجه 5 نفره، 10 نفره، 20 نفره یا همین 400 هزار مدیره. نه این نیست.
همه باید همراه و همدل بشن.
اینطور نباشه هر که هر کجا یه راهی پیدا میکنه بگه آقا امروز وقتشه، امروز باید استفاده بکنیم.
بودو بریم که عقب نمونیم.
جا نمونیم از دیگران. ببین بارها عرض کردیم اگه ما همه دست به دست هم ندیم. همه دست به دست هم ندیم. خدا رحمت کنه، یاد کنه مرحوم طباطبایی رضوان الله علیه. مرحوم مهدی طباطبایی که تازگی از دنیا رفتن، یادمش یه بخشی از خاطرات زندان حکومت گذشته میگفت، خیلی جالب بود. میگفت ما در زندان بودیم، مثلا 30 نفر 40 نفر توی اتاق زندانی بودیم. میگفت این 5 نفر ماموری که مامور ما بودن، زندانبانها،
مراقبت میکردن.
میگفت هر چی میگشتن، یه چیزای ممنوع بود تو زندان، مثلا چاقو ممنوع بود، تیغ ممنوع بود، ایشون میگه اینا هر چی میگشتن نمیتونستن از ما پیدا کنن. حالا تعبیر خود ایشونو میخوام، میگه ایشون ما رو لخت مادرزاد میکردن، پیدا نمیکردن، متحیر موندن. آخه ما کجا رو بگردیم بابا؟ یه اتاقه، کجا پس شما مخفی کردید؟ شما 30 نفر توی اتاق حبسی زندانی هستید، ما مأمور بالا سر شما، چجوری پیدا کنیم؟ اون وقت ایشون توجیهش این بود، مرمای تاعتا بود، میگه میدونی دلیل چی بود؟ چون ما 40 تا فکر بودیم، اونا 2 تا 3 تا فکر بودن.
آها.
اونا هر نقشه میریختن، ما نقشه بالاتر میریختیم. الان واقعا همینطوره. یعنی الان 5 نفر، 10 نفر، 20 نفر، 50 نفر نقشه بریزن که ما میخوایم سامان بدیم وضعیت اقتصادی کشور. اگه 80 میلیون نخوان همراهی بکنن، 80 میلیون فکر بخوان یه راه فرار پیدا بکنن. هر چی اینو نقشه بریزن باز شکست میخورن. اگه مردم هم راهی نکنن، اگه مردم با دولت نباشن، اگه هر کسی نگه آقا امروز من وظیفه دارم، امروز خواهیم همه کمک بکنیم، و الا دولت 5 نفر و 50 نفر و 500 نفر، 1000 نفر، 10000 نفر هم در برابر 80 میلیون فکری که بخوان دنبال راه فرار بگردن شکست میخورن. ایشون میگو اینا هر چه میکردن، 2 تا 3 تا مامور، ما 40 نفر، ما غالب بودیم، ما 40 تا فکر بودیم، اونا 2 تا فکر بودن. 80 میلیون فکر همراهی کنن، همیاری کنن. من بخونم تعبیر امیرالمومنین رو. فرمود 4 تا، اگه این 4 تا کارو کردم شما با من وفا اطاعت کنید از من. 1 شفاف، در اوج شفافیت، هیچ سری جز در مسائل نظامی با شما نداشته باشم. 2 ولا اطویدونکم امرا، کاری بدون مشورت و رأی شما انجام ندم. هر کاری میکنم با مشورتشون، با رأی شما باشه. الان واقعا تو این بخش ما خیلی کارهاییست که آقا الان میبینید گوشه کنار، خب رسانه ملی باید این کارو بکنه، به نظر من نقش مهمی داره. آقا تریبون ببرید میان مردم، بپرسین آقا این هزینه‌ای که دولت داره انجام میده، مثلا تشریفات، تجملات، خرجای فلان جا، همینا رو آقا موافقید یا نه؟ خیلی میتونن رابطه خیلی خیلی
برای بهبود اوضاع شما چه پیشنهادی دارید و راهکار شما چیه؟
بهترین خدمتی که رسانه ملی میتونه الان به قوه مجریه بکنه، به قوه قضاییه بکنه، به قوه مقننه، خیلی موثره. من دستشون رو میبوسم، تو رو خدا قصه این نداریم خدا نکرده مچگیری بکنیم، آقایی حرفی زده باشیم، یه انتقادی کرده باشیم، خدا شاهد اثر دلسوزی.
بله.
شما این دورمیناتون رو بردارید، به جای اینکه ساعت‌ها میشینید یه برنامه‌ای که آخرش معلوم به کجا میرسه، برید در میان مردم، گزارشگر مردم برای مسئولین، مسئولین برای مردم باشید. بیا شما از قوه قضاییه راضی هستین، از قوه مجری راضی هستین، از قوه مقننه راضی هستین، چی میخواید؟ الان بعضی بخشا من دیدم داره ولی کمه، خیلی کم رنگی. گاهی من نگاه میکنم تو شبکه خبر یه چیزی دوربین میبرن، نه آقا تمام شبکه ها تو بهترین ساعات
صدای مردم باشین.
بله
صدای مردم.
حضرت میفرماید لا اتوی، من بدون رأی شما کاری نکنم. سه، البته باز استثناء فرمودن، الا فی حکم، اگه حکم الهی و قانون الهی است که دیگه معنا نداره. ولا ابخی لکم حقا عن محله، من حقوق شما رو به تأخیر نندازم، اون حقی که شما به گردن من دارید امروز و فردا نکنم. و ان تکونو اندی فی الحق سوا، ان تکون این چارو میشه، تکونو اندی فی الحق سوا، همه تون پیش من به یک چشم شما نگاه بکنم، همه پیش من مساوی باشید. یه بار دیگه تکرار میکنم، امیر مؤمنان میفرماد یک، اگر من اینجوری بودم، یک، اگر هیچ سر با شما نداشتم، شفاف شفاف جز در مسائل نظامی، دو، هیچ کاری بدون مشورت شما انجام ندادم
جز در احکام الهی
که حکم خداست و قابل تغییر نیست، سه، هیچ حقی از حقوق شما رو به تأخیر نینداختم، چهار، به همه شما با یک نگاه دید مساوی نگاه کردم، اون وقت اضافه علت و ذالک، میگه نمیشه کلام حضرتو مخفی بکنیم، نخونیم، نه آقا صلاح نیم اصلا، سریع کلام، اضافه، اگه من به این چهار تا عمل کردم، اضافه علت و ذالک، وجبت لله علیکم و نعمه ولی علیکم و طاعت، اون وقت اطاعت شما، اطاعت من بر شما واجبه. اگه من شفاف بودم، اگه من به رأی شما احترام گذاشتم، اگه من حقوق شما رو به تأخیر نینداختم، اگر همه شما با یک نگاه در مقابل دیدگان من بودید. بذار من یه جمله دیگه بخونم تمامش کنم چون مناسب این کلام آخره. این نامه 50 بود، نامه 46 باز به استاندارانشون می‌نویسند. و آسه، آسه یعنی مساوی، فعل امره، آسه بینهم فی اللحظه و نظره و الاشاره و تخیه. شرط چهارم حضرت نبود همه پیش من مساوی باشید؟ آس بینهم فی لحظت و نظره، نظره این گوشه چشم، یه گوشه چشم اضافه نسبت به دیگران نداشته باش. الان اینجوریه، ولی اشارت و تهیه، اینجور نباشه که تحویل بگیری که تحویل نگیری، اینطور نباشه که به این یه دیران تو بدی یه در از حقوق خودشون محروم بکنی. چرا؟ حتی اگه اینجوری بودی، اگر استاندار امیر مؤمنین
تبعیض قائل نشود،
حتی گوشه چشمی به بین افراد فرق نگذاشت، حتی لا یتمع العظما فی حیفک ولا ییأس الضعفا من عدلک، اگر دیدن که تو با عدالت رفتار میکنی، عظما یعنی اون کله گنده ها، دونه درشتا دیگه طمع نمیکنن که از رانت استفاده کنن، ظلم کنن. تو کدام حکومت تمام میکنن؟ وقتی میبینن آقا مهم نیست، خیلی تبعیض زیاد فرق، ولایی اساس ضعفا من عدلک، اون وقت دیگه ضعفام از عدالت تو ناامید نمیشه
و دلگرم میشن و امیدوار میشن.
در حالات رسول خدا، این جمله آخرم با اجازهتون بخونم، در حالات رسول خدا هست که پیامبر خدا از افتخارات رسول خدا این، وقتی در یه جلسه می نشستن، عزیزان بینندگان عزیز ببینید این کلام پیامبره، باز میگم ما سیره رو بدونیم، حالا فاصلمون جای خودش، وقتی رسول خدا در یه جلسه می نشستن یقسم لحظاته بین ذا و ذا، نگاه تقسیم نگاهشون توی جلسه به طور مساوی بود، ینظر الی ذا و الی ذا بسویه. ما میگیم پیامبرمون در یه نگاه توی مجلس عمومی به سویه به افراد نگاه میکرد. اون وقت ببینید این نگاه اگه بره در بخشای حکومتی و بخش عدالت و بخش قضاوت و بخش تقسیم بین المال بیت المال به کجا میرسه؟
بسیار خیلی خوب. تعبیر جبران خلیل جبران که میگه ای دنیا و ای طبیعت، کاش تمام توانت رو جمع کردی و یک بار دیگه به دنیای ما یک علی دیگه میدادی. چقدر شخصیت بی نظیری امام علی علیه السلام.
من بخونم عبارت زیبایی که شما ترجمهشو خیلی به جا و مناسب و میگه یا دنیا، ای دنیا، کاش میتوانستی جمعت قواک، تمام نیروهاتو جمع کن، همه قدرتتو جمع کن، فاعطیت فی کل زمان علی به عقلهی و لسانهی و ذی فقاره. تمام نیروهاتو جمع کن تو هر عصر و زمانی یه علی بیار با همون خرد به عقلهی، با همون لسان، با همون زبان، ذیف، با همون عدالت، با همون شمشیر. بله جامعه هم در برابر دشمن اشد علی الکفار میخواد، هم رو هم و بینه هم میخواد.
بله
میگه یا دنیا ای کاش همه نیروها تو همه قدرتات تو رو هم میریختی. شما این جمله رو خوندید، از بید جمله زیبایی بود. من یه جمله اضافه کنم، شیخ صدوق در امالی داره از امام باقر علیه السلام، الله اکبر، لقد ولا علی علیه السلام خمس سنین، امیر مومنان خمس، پنج سال حکومتشون طول کشید. ما وضع، شیخ صدوق در امالی، ما وضع آجرتن علا آجره، یه آجر، همون آجر خود، آجر خود، یه آجر روی آجر نگذاشت، یه خشت روی خشت نگذاشت. لا اورث بیضا ولا حمرا، طلای سرخ و سفیدی از خودش به جا نگذاشت. مرحوم ابن شهرشوب در مناقب می نویسد روزی که حکومت رو پذیرفت، سخنرانی کرده امیر مؤمنان، فرموده ایها الناس کل دارایی منو ببینید، لو خرجت من عندكم به غیر رحلی و راحلتی و غلامی هذا فانا من الخائنین، کل زندگی من امروز ببینید، اگر پایان حکومتم، روز آخری که خواستم برم نگاه کنید، اگر چیزی به ثروت من اضافه شد، این کل زندگی منه، دارایی منه، اگر دیدی چیزی اضافه شد، فانی لکم یا انا لکم من الخائنین، من به شما خیانت کردم اگر چیزی اضافه کرد. در جنگ جمل، وقتی جنگ، خیلی عذر میخوام این جمله رو اضافه کنم، در جنگ جمل، چون فرمایش که شما فرمودید منو به ذوق آورد که اضافه کنم در میان کلام زیبای شما، امیر مؤمنان در جنگ جمل، خب میدون جنگ جمل رو بصری ها یاری کردن، طلحه و زبیر رو داستانش مفصله. وقتی جنگ تمام شد، حضرت یه سخنرانی کردن، فرمودن چه عیبی در حکومت من دیدید که با من جنگیدید، چه اشکالی داشت حکومت من؟ روایت اینه، اشعار الی قمیصه،
به پیراهنشون،
به پیراهنشون، فرمود به خدا این پیراهن من از بیت المال شما نیست. اشعار الی سرت فیها نفقته، سره این کیسه، یه کیسه خرجیش تو اون کیسه بود، فرمود به خدا قسم این کیسه، این خرجی من از بیت المال شما نیست. چی بود عیب من؟ چی بود نقص من که در برابر من قیام کردید؟ نقصشون همون بود که معروف قتل فی محرابه،
شدت عدله. خیلی خوب، خوش به حال ما که نهج البلاغه داریم و بدا به حال ما که ازش غافلیم، اگر به همین نامه ها و به همین خطبه ها و این آیات نورانی قرآن کریم عمل بکنیم، انشالله خیلی از مشکل، انشالله تمام مشکلات ما حل میشه. الحمدلله الذي جعلنا من المتمسكين بولایت علی ابن ابی طالب علیه السلام. خیلی خوب، صفحه 383 رو امروز تلاوت میکنیم. حاج حسینی خیلی ممنونم ازت، نکات خوبی رو الحمدلله شنیدیم. آیات 64 تا 76 به سوره مبارکه نمل رو بشنویم، انشالله برمیگردیم همراه شما و در کنار شما. ایام خیلی مبارکتون باشه انشالله.
اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أَمَّنْ يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ وَمَنْ يَرْزُقُكُمْ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ أَإِلَهٌ مَّعَ اللَّهِ قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِن كُنْتُمْ صَادِقِينَ. قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله وما يشعرون أيان يبعثون بل ادارك علمهم في الآخرة بل هم في شك منها بل هم منها عمون وقال الذين كفروا أئذا كنا ترابا وآباؤنا أئنا لمخرجون لقد وعدنا هذا نحن وآباؤنا من قبل إن هذا إلا أساطير الأولين قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المجرمين ولا تحزن عليهم ولا تكن في ضيق مما يمكرون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل عسى أن يكون ردف لكم بعض الذي تستعجلون وإن ربك لذو فضل على الناس ولكن أكثرهم لا يشكرون وإن ربك ليعلم ما تكن صدورهم وما يعلنون وما من غائبة في السماء والأرض إلا في كتاب مبين إن هذا القرآن يقص على بني إسرائيل أكثر الذي هم فيه يختلفون
اللهم صل على محمد وآل محمد
خیلی خوشحالیم که همراه شما هستیم در کنار شما هستیم خیلی فرصت نداریم میخوایم از حضور رحیم ارباب هم صحبت بکنیم رحمت الله علیه امسال یه اتفاقی افتاد در ایام دهه کرامت و در طرح زیارت اولی های مشهد الرضا و اون هم که جای حسینی تدبیر کردیم که انشالله در این سری جدید برای ثبت نام روحانیون معظم و محترم ائمه جماعات و مبلغین هم در واقع به کمک ما بیان و اونها کار ثبت نام زیارت اولی ها رو انجام بدن و از طریق اونها به ما معرفی بشن که کارهای اجراییش انشالله از طریق برنامه انجام بشه و همینطور مشارکت خوب مردم عزیز و شریفمون که حتما مثل همیشه باز هم به کمک ما میان در کنار ما هستن حالا جزئیات این طرح رو انشالله به مرور خدمتون عرض میکنیم و به صورت مفصل میتونید در سایت ما ببینید و در کانال ما هم انشالله دنبال بکنید از حاج رحیم ارباب بشنوید
رضوان الله علیه من یه جمله اضافه کنم بحث قبلی رو یه کلام از امیر مؤمنان سلام الله علیه حضرت نامه نوشتن به همه کارمندان خودشون
بله
ادق و اقلامکم و قاربو بین سطورکم و حذفو من فضول کلامکم فرمود ادق و قلماتونو تیز کنید قلم درشت برگه رو زیاد پر میکنه قلم ریز کنید بین سطر و فاصله زیاد نگذارید قاربو بین سطورکم حرفای زیادی رو حذف بکنید خب به من نامه بنویسید قلم ریز فاصله سطر کم حرفای زیادی رو فضول کلام و تعارفات و این رو بذارید کنار وقص و قصد المعانی اون معنا و اصل مطلب رو بنویسید و ایاکم والاکثار پرنویسی هم نکنید چرا؟ ان اموال المسلمین لا تحتمل الاضرار
الله
مال مردم بیت المال تحمل ضرر نداره بینوان شرطی این نامه به کیه؟ این به عموم مردمه هر کسی در حکومت امیر مؤمنان سلام الله علیه میخواد زندگی بکنه من اینو مخصوصا تأکید میکنم ببینید گفتم این که ما فکر کنیم آقا فقط یه جمعی یه دولت و یه مدیران و اگه ما نخواهیم الان متاسفانه دیدید به هر کسی من یه اصلا آدم روش نمیشه از بس به هر کسی میگه آقا شما چرا اینجا آقای کارمند چرا ظلم کردی چرا رشوه گرفتی آقای راننده چرا اضافه گرفتی آقا این شما که میدونی چرا با صاحب خونت ظلم کردی؟ هر کسی به هر
شما چرا عرض مسافرتی گرفتی؟
چرا حالا شما که ضرورتی نداشت؟ به هر که میگی دیگه یه مثل شده، یه میگه آقا اگه راست میگی، اگه هنر داری جلو اون 3000 میلیاردیار بگیر، جلو اون 11000 میلیارد مؤسسات اعتباری رو بگیر، جلوی 400 میلیون عد، این اگه اینجوری بخوایم به حساب کنیم به هیچ کجا نمیرسیم. لذا امیرمونان خطاب رو متوجه عموم مردم کرد
که ما هم زممون از دستمون بری بکنیم. ما
هم غالبا اینجوری ما واقعا الان من خودم که اینجوری شدم، میبینم یه راننده تاکسی مثلا، یه کسی توی اداره، یه صاحبخونه به مستاجرش، نمیدونم یه کسی در هر کد، اصلا یادم تقریبا دهانش نه اینکه بگن چرا میگی، دهان آدم بس بگی میگه آقا اگه راست میگی اون 3000 میلیون.
البته توجیه درستی نیست اینا.
نیست، من اگر همه، اگه خواستیم همه برنامه ریزی کردیم، اگه همه بخوایم همراهی بکنیم به جای میرسیم.
ما کمتر از یک دقیقه وقت
داریم. یک کلمه فقط بگم، خدا رحمت کند بر آیت الله جواهر مرحوم، این از علمای بسیار بزرگ بودن، در ردیف مراجع تقلید بودن. ای کاش به نظرم برنامه کامل، یعنی ما یه جلسه فقط راجع به زندگی
سیره یادآور این مرحوم
واقعا همینطور. فقط یه جمله بگم خیلی زیباست، اگه بخوام یه کلمه بگم. مرحوم آیت الله جواهر مرحوم نماز جمعه میخونده در نزدیکی اصفهان، یه آقای میگه من خودم شنیدم از ایشون تو خطبه های نماز، فرمودن فردا قیامت 50 موقف قرآن میگه، در هر موقف از یه مسئله سوال میکنه، یکی نماز، یکی زکات، یکی حج، هر ایشون فرموده بود من یقین دارم اگه تو این 50 موقف تو هر موقفی معطل بشم، تو موقف زبان معطل نخواهم شد. اگر یه نفر دیگه میتونه یقین داشته باشه یا من بزرگی. یعنی در زبان نه غیبتی داشتم نه تو، ده ها گناه علمای علم اخلاق،
زبانی که بیشترین گناه ها ازش،
من خیلی این جمله را ازشون تو ذهنم مونده، گفته من یقین دارم 50 موقف قیامت تو هر موقفی معطل بشم موقف زبان معطل.
بسیار خوب، خیلی ممنون، متشکرم حاجی حسینی، خیلی ممنون از توجه و همراهیتون. ما هفته گذشته با حاجی لقمانی عزیزمون خداحافظی کردیم، اگر الان بیننده برنامه ما هستن سلام میگیم خدمتشون و ان شاءالله باز هم شاید حضورشون در برنامه باشیم، و فردا انشالله مهمانمون یک مهمان ویژه خواهد بود که دعوت میکنم با ما همراه باشید. الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. متشکرم از اتون حضور هستم.
رسول سبیلا و اسأل کل امان یوم یعرف المجرمون يؤخذ بالنواسي والأقدام وأسألك الأمان يوم لا يجزي والد عن ولد ولا مولود هو جاز عن والده شيئا